سلام، ساعت 5 شام با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
کوریای جنوبی با اطفال افغانستان بیش از $2 میلیون کمک کرد. مشران و جرگه افغانستان کشته شدن غیر نظامیان در کنر را محکوم نمود. پاکستان به خاطر حمله روز جمعه شب نظامیان که در آن 6 سرباز نیروهای سرحدی پاکستان کشته شدند، رسما به ایران احتجاج کرد. مشروع اخبار. کوریای جنوبی با اطفال در افغانستان $2,200,000 کمک کرد. اعلامیه امروز یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید این پول برای آسیب پذیرترین اطفال و زنان که از خشکسالی ها بیجا و متاثر شدند کمک شده است. اعلامیه می افزاید که این کمک 21,000 خانواده را که نصف جمعیت آن را اطفال تشکیل می دهند در برابر سرمای زمستان حفاظت می کند. ری جا یونگ سفیر کوریای جنوبی در کابل گفته است از اینکه 83,000 خانواده در افغانستان و کمک های زمستانی نیاز دارند بسیار متاثر شده است و از اداره یونیسف جهت رسانیدن این کمک به کودکان در اسرع وقت اظهار سپاس می کند. او می گوید به خصوص کودکانی که از سوی تغذیه رنج می برند و سیستم دفاعی بدنشان ضعیف شده نسبت به هوای سرد زمستان بیشتر آسیب پذیر هستند. مشران و جرگه افغانستان کشته شدن غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان در کنر را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. معاون اول مشران و جرگه در جلسه امروز کشته شدن افراد ملکی در بمباردمان دیروز در ولسوالی شلتن کنر را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده از حکومت و نیروهای امنیتی خواستار شد که جلو همچو واقعات را بگیرند. محمد علم ازدیار گفت
حادثه کنرا که در نتیجه بمباران تعدادی از افراد ملکی متاسفانه جان خود را دست دادن، ضمن محکومیت از این چیزی که در این رابطه بسیار مهم است و جلوگیری از تکرار تلفات ملکی است، حکومت مسئولیت داره که از مردم افغانستان دفاع بکنه. تکراری حوادث این برای مردم افغانستان سخت زیانبار است. ما امیدوار هستیم که جلوگیری شود.
گزارش ها می رساند که در بمباردمان روز گذشته در ولسوالی شلتن کنر 12 کودک و 8 زن کشته شدند. چندین نفر از غیر نظامیان دیگر زخمی شدند. مقامات محلی کنر می گویند که این بمباردمان مخالفان مسلح دولت را هدف قرار داده که در نتیجه برخی افراد مهم آنها کشته شدند. شورشان طالب گفتند که تلفات جانی و مالی به غیر نظامیان وارد شده است. مقامات محلی قندهار می گویند در منطقه میان ولسوالی های سپین بولدک و شورابک این ولایت 7 پلیس سرحدی در برخورد با مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح اواخر شب گذشته بر پوسته نیروهای سرحدی در منطقه سرو ساهانو حمله کردند. آقای عزیزی می افزاید که 3 پلیس سرحدی دیگر زخمی شدند. او می گوید که از مخالفین مسلح هم 7 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات امنیتی بدخشان از بازگشایی شاهرای کشم فیض‌آباد خبر می‌دهند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آزادی گفت که این مسیر از 4 روز به این سو توسط هواداران یک نامزد انتخابات پارلمانی به نام معاون سفر مبارز به دلیل عدم پیروزی وی در انتخابات مسدود شده بود. روحانی گفت مسیر ولسوالی کشم و مرکز بدخشان فیض‌آباد ظهر امروز با میانجیگری وکلای شورای ولایتی و والی بدخشان بروی ترافیک باز شد.
بعد از میانجیگری جناب والی شیف کماندان یعنی رئیس امنیت ملی کماندان لوایق دیگر وکلای شورای ولایتی سرک امروز بروی آبرین باز شده و مردم رفت آمد دارن.
مسدود بودن شهرهای کشم فیض‌آباد برای هزاران مسافر مشکلات ایجاد کرده بود. پاکستان به خاطر حمله روز جمعه شب نظامیان که در آن 6 سرباز نیروهای سرحدی این کشور کشته شدند، رسما به ایران احتجاج کرد. این سربازان پاکستانی در یک منطقه کوهستانی ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی سرحدات ایران مورد حمله قرار گرفتند. وزارت خارجه پاکستان میگوید با احضار سفیر ایران از این کشور خواستار شده تا علیه گروه شب نظامی مهاجم دست به اقدام شود. مقامات پاکستان میگویند حدود 30 نفر روز جمعه گذشته به کاروان گزمه نیروهای پاکستانی حمله کرده 6 سرباز را کشتند و 14 تن دیگر را زخمی ساختند. اسلام آباد میگوید 4 نفر از مهاجمان نیز کشته شدند. کدام گروه مسئولیت این حمله را به صورت فوری به دوش نگرفته است؟ یک خبر دیگر از پاکستان میگوید لوی درستیز اردوی این کشور حکم اعدام 15 شبه نظامی را تایید کرد. این شبه نظامیان از سوی محکمه نظامی به دست داشتن در حملات اخیر به نیروهای امنیتی محکوم شده بودند. در این حملات 32 سرباز و 2 غیر نظامی کشته شدند. اعلامیه امروز اردوی پاکستان نمیگوید که این حکم اعدام چه زمان نافذ خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان پیروزی بزرگ سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان در انتخابات اخیر در این کشور را رسما تایید کرد. تیگران موکوچیان رئیس این کمیسیون امروز گفت که نتایج نهایی رسمی نشان می‌دهد که ائتلاف برابری آقای پاشینیان به بیش از 70% آرا دست یافته است. نتایج غیر تایید شده قبلی نشان داده بود که این ائتلاف به بیش از 60% آرا نایل شده است. و مراسم گرامی داشت یادبود قربانیان حمله اخیر در شهر استراسبورگ فرانسه امروز در این شهر برگزار شد. این مراسم در یک چوک شهر در نزدیکی بازار کریسمس، جایی که در تیراندازی روز سه‌شنبه گذشته یک مرد مسلح 4 نفر کشته شدند، برگزار گردید. نیروهای امنیتی فرانسه عملیات وسیع را برای ردیابی فرد مهاجم که فرار کرده بود برا انداخته و 2 روز بعد وی را هنگام تبادل تیراندازی کشتند. این مهاجم 29 ساله به نام شریف شیکات از شهر استراسبورگ معرفی شد. گروه دولت اسلامی آدایش ادعا کرد که این حمله از سوی یکی از هواداران این گروه تندرو انجام شده است. مقامات فرانسه هنوز هم این واقعه را تحقیق می کنند. پایان اخبار.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه ها همراه. و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه میگوید بحث در پیوند به گفتگوهای صلح مطرح میشود، اما نشانه ای از تلاش های عملی برای تحقق آن محسوس نیست.
که وقتی صلح میخواییم پس کدوم نشانه ای از صلح باید دیده بشه؟ طالب های تئوری خود میکند، رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه، بین مردم مخشوش ساخته.
در این مورد شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که دامنه جنگ به زودی از افغانستان برچیده نخواهد شد.
امریکا به نام صلح یک پروژه‌ای که صادق به نام طالبان میشد ایرا خاتمه میبخشد، اما جنگ را خاتمه نمیبخشد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بازشماری آرای بیش از 180 مرکز رایدهی کابل به پایان رسیده و تا هفته آینده نتایج ابتدایی انتخابات کابل اعلام میشود.
رهبری کمیسیون تلاش میکند تا نتایج ابتدایی کابل و همه ولایات را تا اخیر هفته جاری اعلان کند.
لوی درستیز پاکستان حکم اعدام 15 تن را تصویب کرد. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دومی همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه میگوید بحث در پیوند به گفتگوهای صلح مطرح می شود، اما نشانه ای از تلاش های عملی برای تحقق آن محسوس نیست. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این وضعیت ذهنیت شهروندان کشور را در پیوند به صلح مخشوش ساخته است. در همین حال شماری دیگری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی و رئیس جرگه هرچند تلاش های حکومت را به خاطر آغاز گفتگوهای صلح ستایش میکنند، اما میگویند جنگ در افغانستان پیچیده است. از این رو صلح نیز ابعاد پیچیده‌ای خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
کمیسیون روابط بین الملل مشوران جرگه میگوید عمل برای تحقق این روند محسوس نیست. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این وضعیت و شدت به ذهنیت شهروندان تاثیر سو بر جامانده است.
که وقتی صلح میخواهیم پس کدام نشانه از صلح باید دیده بشه؟ طالبا انتحاری خود میکنه، طالبا جنگ خود میکنه، به جبهات جنگ میشه. رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه. اینا همه که یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
رئیس کمیسیون روابط بین الملل مشوران جرگه در حال به این انتقاد میپردازد که امروز بیشتر بحث صلح در روزنامه های چاپ کابل نیز بازتاب داشته است. روزنامه آرمان ملی در یک مطلبش نگاشته که اوضاع کنونی سیاسی در کشور بدان دیگه میماند، که معلوم است غذای در آن در حال پخته شدن است، اما این که پسانتر از آن در ظرف شهروندان چه ریخته می شود معلوم نیست. با این همه در ماهای پسین بیشتر از هر زمان دیگر از تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای سال سخن زده می شود. انجام سومین دور سفرهای زلمه خلیلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و دیدار گفتگوهای او با نمایندگان طالبان نیز بخش از این تلاش‌ها گفته شده است. در این میان شمار از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و ولیسی جرگه هر چند تلاش‌های حکومت را در پیوند به صلح می ستایند، اما می گویند از این که ابعاد جنگ در این کشور پیچیده بود، صلح نیز در این کشور پیچیده خواهد بود. گلپاچا مجیدی یکی از اعضای این کمیسیون در این باره می گوید: به فکر من جنگ در این کشور پیچیده است و آوردن صلح نیز در این کشور چنان خواهد بود، اما در حالت کنونی تلاش هایی که برای انجام صلح ادامه دارند تا اندازه که تحرکات و مسائل در آن دیده می شود. مجیدی نقش آمریکا را در پیوند به صلح افغانستان به عنوان یک طرف ضمانت کننده، نقش کشورهای اروپایی و نیز تشکیل اجماع میان کشورهای همسایه را به ویژه همکاری چین و پاکستان را از تحرکات تازه و مهم در بحث صلح افغانستان می‌خواند. اما این که براستی تلاش‌های کنونی در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت با گذر زمان روشن خواهد شد.
در همین حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند فرصتی آن رسیده تا حکومت و طالبان با هم به بحث و گفتگوهای صلح با هم بنشینند. در پایان به این که تلاش‌های پسین حکومت به خاطر تحقق صلح چه به چه پیمانه قابل لمس بوده، همین پرسش را نظیفه محبوبی در مصاحبه از ناصر شفیق یکی از کارشناسان مسائل سیاسی پرسیده است.
پس وقتی که دیده میشه که امریکا به نام صلح یک پروژه ای که سابق به نام طالبان یعنی شد ایرا خاتمه میبخشه، اما جنگ را خاتمه نمیبخشه. و در این صورت نه طالب به اهداف خود میرسه و نه کشورهای همسایه به اهداف خود میرسه.
با این وضعیتی که شما نام میبرین، با این چالش هایی که شما از آن سخن میگین، چقدر حداقل باید امیدوار بود تا کوتا زمان یا حداقل دراز مدت بحث صلح دوام خواهد کرد به نظر شما؟
چه طالب را به عنوان یک گروپ مسلحی که در برابر دولت می جنگه و توانمندی خودش ایجاد نشده، این به عنوان یک پروژه در زمانی که وقتش ایجاد شده بود، دو وقت ضرورت یا منافع مشترک امریکا و پاکستان دنبال میکرد که در برابر دولت این گروپ را نگاه داشته باشه. اما وقتی که امریکا از طرف جامعه جهانی زیر فشار میاد، اینا این پروژه صلح را خاتمه نبخشه به عنوان که یعنی ملامتی از سر خود پایین کنه که ما خود به صلح رسیدیم و پروژه طالب را ختم کردیم. اما اصلا هدفی که از صلح دنبال میشه او یک امنیت پایدار و صلح دائمی است که به هیچ نامی نه به گروه نه به نام داعش نه به نام گروه دیگری که در آینده ایجاد شود یعنی وجود نداشته باشد.
یعنی این چیزی که فکر میکنین بیشتر به گفتی شما بهره وری میکنند از طالبان، پای از اینا را کشانیدن به بحث صلح، به تحقق از این صلح یا به انجام این صلح کمک خواهد کرد؟ به نظر شما چه باید بکنه حکومت افغانستان؟
یعنی ما اگر طالب را زیر فشار بیاریم توسط پاکستان و در حالی که پاکستان را زیر فشار به جامعه جهانی نآورده باشیم که اونا هم منافع خود را صرف در غیاب منافع دیگر دنبال نکنه، بلکه منافع افغانستان را در نظر بگیره، منافع مخالفین مسلح را به عنوان یک گروهی که 10 سال جنگ کرده اینا را در نظر بگیره. بعد از این ما میتونیم که یعنی دولت در برابر اردو فائق بیا.
ما میخوایم بپرسم که حداقل نشست دو جانبه ای در پاکستان برگزار خواهد شد، بحث صلح افغانستان اونجا مطرح است، فکر میکنین که نمایندای طالب و امریکا چه بحث خواهد داشتن؟ خواست اساسی مردم افغانستان از این نشست به نظر شما چه است؟ به عنوان یک کاش
اگر اینا را شاندیم، بعد ما میدونیم که به صلح تضمین شده که به منافع ملت افغانستان باشه، یعنی ما چشم اوبه داشته باشیم.
یعنی اگر حداقل فشرده بخوایم پاسخی از شما داشته باشم که حالا در ماهای پسین پاکستان به شدت زیر فشار امریکا قرار داشته، شما برونداد نشست فردا را چی فکر میکنین؟ چی خواهد بود؟ چه نتیجه بخش خواهد بود در پیوند به گشایش روزنه صلح در افغانستان؟
ما تا حدی که ما میبینیم اول که بین طالب و بین دولت ما گری علمی جنگ را باز نکنیم و اصلا در دل ما که هدو طرف چیزی داره اونا را یعنی غیاب دولت پاکستان و غیاب ما امریکا اینا را یعنی باز نکنیم که به یک صلح پایدار نرسیم، از طریق فشار به پاکستان و از طریق فشار به طالب توسط پاکستان یا در توسط امریکا شاید به صلح نرسیم که به ملت افغانستان ارمغان خواهد بود.
مصاحبه ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد قدم‌های عملی برای آوردن صلح در افغانستان صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را می‌تونید در امواج نشراتی 100.5 FM و همچنان 1296 AM شنوا باشین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بازشماری آرای بیش از 180 مرکز رای‌دهی کابل با پایان رسیده و تا هفته آینده نتایج ابتدایی کابل اعلام می‌گردد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت همچنان در اخیر امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه برخی ولایات نیز اعلام می‌شود. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که روند نظارت از بازشماری آرای کابل طوری که لازم بود شفاف نبوده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی روند بازشماری آرای 182 مرکز رای‌دهی حوزه کابل را به پایان رسانیده است. مسئولان این کمیسیون با ابراز این مطلب میگویند که پروسه شمارش مجدد آرای ده‌ها محل رای‌دهی دیگر در حوزه کابل نیز ادامه دارد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تا اخیر هفته جاری نتایج ابتدایی انتخابات حوزه کابل و همه ولایات اعلام می شود. وی میگوید شمارش آرای مراکزی را که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله بازشماری آن را نموده بود امروز پایان می‌یابد. همچنان آرای 35 محل دیگر نیز که از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده شده بود امروز در رابطه به آن نیز کار می‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان کار می‌کند که نتایج ابتدایی برخی ولایات را نیز اعلام نماید. رهبری کمیسیون تلاش می‌کند تا نتایج ابتدایی کابل و همه ولایات را تا اخیر هفته جاری اعلان کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حالا نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 25 ولایت را اعلان کرده و یک منبع در این کمیسیون گفت که تا پایان روز یکشنبه نتایج ابتدایی ولایات هلمند، هرات، قندهار و کندوز نیز مشخص خواهد شد. اما برخی از کاندیدان پیش از این نتایج ابتدایی را نپذیرفتند و میگویند که روند رای‌دهی شفاف نبوده و حق به حقدار آن نرسیده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز قبل از این گفته که شکایات زیاد از عدم شفافیت پروسه رای‌دهی به ویژه از حوزه انتخاباتی کابل به این کمیسیون رسیده و باید از هر راه ممکن آرای پاک از ناپاک جدا شود. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات عادلانه و آزاد افغانستان میگوید که بازشماری آرای حوزه انتخاباتی کابل درست انجام نشده است. آقای رشید به رادیو آزادی گفت که تعداد ناظران در این پروسه کم بود و همچنان درباره افرادی که به نحوی در فساد دست داشتند نیز معلومات ندارند. وی میگوید سطح نظارت در این روند بسیار محدود بود و این فرصت مساعد نبود که ما از همه پروسه نظارت کنیم. در این جریان موارد فساد به دست آمده و افراد دخیل در فساد نیز گرفتار شدند، اما معلوم نشد که با آنها چی می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پروسه شمارش مجدد آرای حوزه کابل و دیگر ولایت با شفافیت انجام شده و نماینده های نهادهای ناظر و کاندیدان از این روند به گونه درست نظارت کردند. مسئولان در این کمیسیون هرچند برخی چالش ها و ناکارایی شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را میپذیرند، اما میگویند که کارشان با سرعت ادامه دارد و پس از اعلان نتایج ابتدایی در مدت یک ماه نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگرا نیز اعلام خواهند کرد.
مدیر مسئول سابق تیم فوتبال دختران افغانستان میگوید اسناد و شواهدی که درباره آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست در اختیار داشت به لوی سورنبولی افغانستان فرستاد. خالد پوپل به رادیو آزادی میگوید این اسناد شامل ویدیوهایی اند که در اختیار او قرار داشت و آن را امروز در اختیار لوی سورنبولی قرار داد. لوی سورنبولی افغانستان نیز میگوید برخی اسناد و شواهدی در این باره به این نهاد رسیده است. نصرت پارسا گزارش دارد.
خالد پوپل مدیر مسئول سابق تیم ملی فوتبال دختران افغانستان ویدیوهایی را به لوی سورنبولی این کشور فرستاده که به گفته وی نشان دهنده آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان این تیم می باشد. پوپل که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت این اسناد نشان دهنده آزار و اذیت جنسی برخی دختران فوتبال است از سوی برخی مربیان در کمپ تمرینی اردن و همچنان سوی رفتار جنسی کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با برخی بازیکنان در کابل است.
از طرف لوی سورنبولی افغانستان مکتوب رسمی بر من رسید به خاطر اسناد و تمام چیزایی که در دسترس داشتم به خاطر ادعایی که کردیم تمام اسناد به دسترس سورنبولی قرار گرفته امروز و به سورنبولی رسیده.
پس از آن که روزنامه گاردین از ادعای آزار و اذیت جنسی در برابر برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان گزارش نشر کرد، رئیس جمهور این کشور به لوی سورنبولی دستور داد تا این ادعاها را بررسی کند. لوی سورنبولی بلافاصله هیئت را توظیف کرد که این هیئت تا حال وظایف رئیس و 4 مقام ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را تعلیق کرده است. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا نیز به دنبال بررسی هایش در این باره پیش از این کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال را حداقل برای 3 ماه از فعالیت در بخش فوتبال محروم کرد. ادعای آزار و اذیت جنسی علیه برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران از سوی فدراسیون فوتبال و بازیکنان فعلی تیم دختران رد شده است. اما جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنبولی افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت حقیقت یاب تا حال از 15 تن به شمول مسئولان فدراسیون فوتبال تحقیق کرده و این روند ادامه دارد. به گفته ی رسولی لوی سورنبولی از کسانی که این ادعا را مطرح کردند و همچنان از فدراسیون جهانی فوتبال اسناد و معلومات مطالبه کرده است.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همون روزنامه به این دلیل هم صحبتای را داشت، این هیئت چون شامل پلان تحقیقاتشون بود با اونا تماس برقرار کردند، صحبتای داشتن، از اونا مطالب اسناد یا مطالبه اسناد و مدارک شواهد در این زمینه شدن. کار دیگه که یا قدم دیگه که از طرف همکارای ما در این زمینه برداشت شده مسئله مطالبه معلومات، اسناد، مدارک و شواهد از فیفا بوده. در او گزارش از اونا هم یاد شده بود ما رسمن هیئت از فیفا مطالبه اسناد و مدارک شواهد در این زمینه کرده.
آقای رسولی همچنان از تمام مردم افغانستان به خصوص نهادهای حامی زنان میخواهد تا اگر اسناد و مدارک درباره آزار و اذیت جنسی در فدراسیون فوتبال در اختیار دارند به این نهاد بسپارند. به گفته وی هر زمانی که اسناد و مدارک کافی در اختیار هیئت قرار گیرد نتیجه تحقیقات با مردم و رسانه‌ها شریک خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که با فرارسیدن زمستان با 1 میلیون تن از متضررین کمک صورت گرفته است. نجیب آقا فهیم در نشست عمومی مشران جرگه گفت که روند کمک بر نیازمندان در زمستان همچنان ادامه دارد. آقای فهیم به خاطر ارائه معلومات در رابطه با آمادگی های وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی امروز به نشست استجوابی مشران جرگه فراخوانده شده بود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که آمادگی‌های لازم برای کمک با نیازمندان در زمستان جاری گرفته شده است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی روز یکشنبه در نشست استجوابی مشتان و جرگه گفت که مواد خوراکی، خیمه، لباس، ادویه، کمبل، پول و کمک‌های دیگر به خاطر نیازمندان در زمستان آماده شده است. آقای فهیم میگوید که ولایات بر اساس آسیب پذیری درجه بندی شده و روند فرستادن کمک ها نیز آغاز گردیده است.
بر 16 ولایت و 71 ولسوالی بر 1,500,000 نفر کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع شده. توزیع ادامه داره و تا ماه حمل ادامه پیدا میکنه و قرار به این است که تا ماه حمل بر تقریبا 2,600,000 نفر عرضه باید شود.
وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی همچنان گفت که در رسانیدن کمک به نیازمندان در زمستان جاری، ادارات سکتوری و نهادها و مؤسسات بین المللی نیز آنان را یاری می رسانند. نجیب آقا فهیم گفت که در چند ماه اخیر با حدود 300,000 بیجا شده نیز در بادغیس، قندهار، فاریاب، هرات، کندوز و برخی ولایت دیگر کمک های لازم صورت گرفته است. با گفته وی بیشتر از 10,000 خیمه از تورخم و کشورهای خارجی انتقال و بالای خانواده های نیازمند توزیع گردیده و این روند ادامه دارد. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان و جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز به عهده داشت از دولت خواست تا برای نیازمندان در زمستان به گونه درست رسیدگی نماید.
افغانستان با عنوان یک کشور کوهستانی آسیب پذیری های زیادی را می داشته باشد در هر فصل سال و بخصوص در فصل سرما و در فصل برفباری، خصوصا ولایتی که کوهستانی هستند. امیدوار هستم که تدابیر و برنامه‌ای که اینا برای رسیدگی بر واقعات غیر مترقبه دارند رسیدگی بکنیم.
این سخنان در حال بیان می شود که در زمستانهای گذشته همواره مردم به ویژه در مناطق سردسیر افغانستان شکایت کردند که با آنان یا کمک صورت نگرفته و یا هم حیف و میل شده است. شماری از اعضای مشتان و جرگه نیز با اشاره به این موضوع تاکید کردند که در زمستان جاری مشکلات سالهای گذشته باید تکرار نشود و برای خانواده های نیازمند کمک ها به گونه درست رسانیده شود.
کره جنوبی به خاطر حمایت کودکان آسیب دیده از خشکسالی و جنگ در افغانستان 2.2 میلیون دلار با افغانستان کمک کرد. تفاهمنامه کمک پولی امروز یکشنبه از سوی سفیر کوریا و اداره یونیسف در کابل به امضا رسید. بر بنیاد این تفاهمنامه 21,000 خانواده ای از کمک های بهرمند خواهند شد که با فرارسیدن زمستان به ویژه کودکان آنان با تهدید آسیب پذیری روبرواند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
سفارت کوریا و صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان یا یونیسف در حال تفاهم‌نامه را از بهر حمایت از متضررین خشکسالی ها امضا کردند که همکنون حدود 1.6 میلیون کودک از خشکسالی ها آسیب دیدند. ریجا یونگ سفیر کوریا در کابل هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت:
As you know, we already support last year's
من از این حقیقت غمگینم که در تمامی کشور 83,000 خانواده برای مبارزه با گرسنگی و سردی زمستان نیاز به کمک دارند. کودکانی که با سوی تغذیه گرفتار شده و معافیت سیستم بدنشان را از دست دادند، از سردی زمستان بسیار آسیب پذیر هستند. در این بخش از اداره یونیسف سپاسگزارم که بیدرنگ و سر وقت این کودکان را زیر پوشش کمک ها قرار می دهد.
سفیر کوریا میگوید 21,000 خانواده به ویژه کودکان که در ولایت های غور، هرات و بادغیس از جنگ و خشکسالی ها آسیب دیدند زیر پوشش این کمک ها قرار خواهند گرفت. بر بنیاد این تفاهم نامه کمک هایی که با آسیب دیدگان صورت خواهد گرفت شامل مواد خوراکی، نیازهای اولیه مانند پوشاک و وسایل خانه می شود. این در حالی است که دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل و یا اوچا در گزارش تازه اش نگاشته است که امسال حدود 550,000 تن از بحر خشکسالی و ادامه جنگ در افغانستان مجبور به ترک خانه و ولایتشان شدند که از این میان 3.3 میلیون آنها با تهدید مسئولیت غذایی روبرو هستند. این گزارش افزوده است که نزدیک به 6.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند که از این میان 3.7 میلیون آن با وضعیت ناگواری روبرواند. در این میان عدیل خدر رئیس دفتر یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای افغانستان میگوید با فرارسیدن سرمای زمستان چالش ها در برابر نیازمندان در این کشور بیشتر شده است. او میگوید کمک 2.2 میلیون دلاری کوریا بیشتر از نیازهای این شهروندان را مرفع خواهد ساخت. او میگوید از کمک مردم و جمهوریت کوریا برای نیازمندان در افغانستان بسیار سپاس گذارم. با این کمک نیازمندی خانواده ها و کودکان تامین شده و سردی زمستان نجات خواهند یافت. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است که افغانستان از 10 سال بدین سو از بهره ادامه جنگ زیان دیده است و در سالهای اخیر این کشور با چالش بزرگ دیگری که خشکسالی هاست نیز روبرو شده است. به گفته این اداره در سال روان میلادی بیشتر از 300 هزار تن در این کشور به همین علتها بی خانمان شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را میتونید روی موج 104.5 FM و 1296 AM شنوا باشید و همچنان تمام مطالبی را که در لابلای نشرات برنامه رادیو آزادی میشنوید همچنان در وبسایت رادیو آزادی قابل دسترس است و میتونید از آن بهره مند شوید. و حالا رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و ساعت استودیو نشان میده که 5:30 دقیقه بعد از شام به وقت کابل است و همچنان همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است تا فشرده خبرها را برای ما و شما تقدیم کند.
مقامات امنیتی بدخشان از بازگشایی شهرهای کشم فیض‌آباد خبر می‌دهند. مقامات محلی قندهار میگویند در منطقه میان ولسوالی های سپین بولدک و شورابک این ولایت 7 پلیس سرحدی در برخورد با مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مشران و جرگه افغانستان کشته شدن غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان در کنر را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. کوریای جنوبی با اطفال افغانستان بیش از 2 میلیون دلار کمک کرد. پاکستان به خاطر حمله روز جمعه شب نظامیان که در آن 6 سرباز نیروهای سرحدی این کشور کشته شدند رسما به ایران احتجاج کرد. لوید رستیز اردوی پاکستان حکم اعدام 15 شب نظامی را تایید نمود و کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان پیروزی بزرگ سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان در انتخابات اخیر در این کشور را رسما تایید کرد.
آینه روز ورزش.
مسابقات راهیابی به تیم ملی بایسکل رانی افغانستان امروز در کابل آغاز شد. مسئولان در فدراسیون بایسکل رانی میگویند در این مسابقه بایسکل رانان برتر تیم‌های مختلف ولایتی اشتراک دارند. در اعلامیه نشر شده از سوی این فدراسیون آمده است که تمام بازیکنان به کابل رسیدند و در مرحله اول تا پروان، در مرحله دوم تا کاپیسا و همچنان در مرحله سوم دوباره تا کابل رکاب زنی می‌کنند. به گفته مسئولان در فدراسیون بایسکل رانی، بازیکنانی که در این مسابقه خوب بدرخشند به تیم ملی سکلرانی راه خواهند یافت. تیم سرخپوشان هرات در مسابقات جام قهرمانان فوتبال مقام اول را به دست آورد. مسابقه پایانی این جام روز گذشته میان تیم‌های سرخپوشان هرات و سرمیاشت کابل در پایتخت افغانستان راه‌اندازی شد که تیم سرخپوشان هرات در ضربات پنالتی 5-3 تیم سرمیاشت کابل را شکست داد. مسابقات جام قهرمانان حدود 10 روز پیش میان تیم‌های برتر 8 زون کشور در کابل آغاز شده بود. در این مسابقات تیم سرمیاشت کابل مقام دوم و تیم شیوای تخار مقام سوم را به دست آورد. و تیم کرکت سریلانکا قهرمان جام مرجنگ آسیا شد. در مسابقات کرکت جام مرجنگ به شمول افغانستان 8 تیم اشتراک کرده بودند که با پیروزی سریلانکا به پایان رسید. تیم مرجنگ افغانستان در این مسابقات پس از 2 باخت از این جام بیرون شده است که مسابقه پایانی این جام روز گذشته میان تیم‌های کرکت سریلانکا و هندوستان برگزار شد که تیم سریلانکا با تفاوت 3 دواش برنده شد.
اخبار ورزشی را همکارم نصرت پارسا تقدیم داشت و در بخش رویدادهای جهانی داریم که لوی دریستیز پاکستان حکم اعدام 15 تن را تصویب کرد. این افراد توسط یک محکمه نظامی به اعدام محکوم شده بودند. اردوی پاکستان میگوید جنرال قمر جاوید باجوا همچنان حکم حبس 20 تن دیگر را که گفته می شود شورشیان مسلح نیز تایید کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
بر اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان که امروز نشر شد، جنرال قمر جاوید بجوا لوی دریستیز پاکستان حکم اعدام 15 تن را تصویب کرد. این افراد به حمله متهم بودند که در نتیجه آن 32 نظامی و 2 فرد ملکی در پاکستان کشته شدند. این افراد توسط محکمه نظامی به اعدام محکوم شده بودند. اردوی پاکستان میگوید جنرال قمر جاوید بجوا همچنان حکم حبس 20 تن دیگر را که گفته می شود شورشیان مسلحن هم تایید کرده است. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان این افراد به حملات بالای نظامیان این کشور و اقلیت عیسوی در پاکستان دخیل شمرده می شوند و آنها همچنان متهمند که حملات را بر مراکز تعلیمی و آموزشی در پاکستان انجام دادند. اما اردوی پاکستان در مورد این که بالای افراد محکوم شده به اعدام این حکم چه وقت تطبیق خواهد شد چیز نگفته است. محاکم نظامی در پاکستان به طور سری دایر می شوند ولی متهمان می توانند وکیل مدافع داشته باشند. پاکستان در سال 2014 میلادی محدودیت حکم اعدام را در آن کشور بعد از آن از بین برد که در نتیجه حمله بر یک مکتب نظامی بیش از 150 تن کشته شدند و امروز از چهارمین سالروز این حمله در پاکستان یادبود به عمل می آید.
و آرام آرام رسیدیم به این ترتیب به لحظاتی که آماده پخش داریم، برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را. این هم شما و دو برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
شما بجای جرالی که مرد مکافات کنند برای هفت ماه مردم مجازات کنند مرد خانه چاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کرد مرد طرف زنگ زدم که سواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده و به همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه حاضر. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که جنگ و ناامنی از مشکلاتی است که از چند دهه به این طرف در افغانستان ادامه داشته و در این جریان به سبب جنگ و ناامنی ها تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد گردیده است. برخی از افراد که به اثر جنگ ها در مناطق مختلف کشور معلول شدند میگویند که با مشکلات زیادی دست و گریبانند. محمد داود یکی از معلولین ولایت لوگر است که میگوید حقوق معلولیتش در دو سال اخیر پرداخت نشده است. تا هر جایی که مراجعه کرده کسی با مشکلش گوش نکرده است. محمد داود با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلش را با ما این گونه در میان گذاشته است.
محمد داود است. ما زنگ زدیم از ولایت لوگر و نصفالی برای که برای تماس شدیم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
مشکل ما به خاطر پیسه مایدین است. پیسه مایدین ما رو نمیده. ما دیدی کلام به این طرف کاره ما خلاص شده فرما کنه یعنی تفور هست تنوز ما به بانگ رو روی که بنا این چی.
شما در کجا و چگونه معلول شدین؟
دستان ایلت خانه بود پیسره اوان خورده ما اوان خود در کرده زمین ها اوان خورده جلوی ما ما دیگه ما پندیدانی پیسره اما دنی داغل ما میکیه بسیر نشاره درو شد اولمه دیگه کار ما رو خلاف کرد. بغل بس چپ من طرفای توانا که پیشکان موبال هست کل اگه پرسی بحثار چی موجود هست هره دو سال 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 تنخارم گرفته ایم سال 94 گرفته ایم 95 گرفته ایم 96 ایم 97 دیگه ایم که رفتی مشکل خود ایم.
تنها شما هستین که این مشکل دارین دیگه معلولین هم به این مشکل رو برو هست؟
این مایدین افتار رو به مسئولیت مایدین نه و همین جواباش میده که پیسه نیست و مسئولیت بند است و این سال پیسه دیگه خلاص شده چی شده چی شده دیگه ولی این دفعه مرکز رو گوش نمیکنه.
آیا به ریاست معلولین ولایت لوگر مراجعه کردین؟
خیر احمد احمد که احتفظ میکنی جواب را به ما دادن از نیچ دفعه ما را گفتش گوز نمکنه شما شما را خود در ریاست که هرچی فرمان آماده میکنه و کتابچا برش نیشتا میکنه و کلی کاره و خلاص میکنه حالا همه فرمات همه ریاست همی که گذشتگی هست نه روی میکنه به بانک نه هیچی.
خب اوجا رئیس بخش معلولین ولایت لوگر با شما چی گفت؟
اما رئیس معلولین خود بلا میگه میگه پیسه نیست او مصرفیت زمین زکا میگه کارم بند کده براش بسته است او وزارت کار وزارت هم بود که پیسه وزارت هم نیست وزارت هم نیست مصرفیت هم بند است از این سال دیگه یعنی میگه که هیچ چطور و چطور دیگه یعنی جواب هست که به ما میده بانک هم میگه میگه برای ما اولا نشد وقتی برای ما اولا شما پیسه شما رو میگیم از اولا نشد دیگه شما میخوام اون کارت از این که بعد اولا کنم. حالا
شما با چی مشکلات دست و گریبان هستین که می فعلا وقتی که حقوقتان داده نمیشه و دیگه امکانات هم ندارین، چی مشکلات دارین در زندگی؟
والا ما دیگه بخیال تکلیف از مشکل بخیال گفتن میکنیم، دیگه خیلی جفا داره. بچه ما رزاق در خانه هم سایی زندگی میکنیم، امی تنخواست که ما خداوند داریم، امی تنخواست داشتیم برای امی دونستان یهم دیگه ای کسی دیگه کسی ما نداریم، در کسی روی نداریم، امی تو مردم هست که پتا زیدیم که پیسه قد بیدیا چی ایچ کسی به ما پیسه اصلا نمیده یا کروفان نمیده. امی
در اخیر تقاضا و خواستان چی است؟
ما میگیم که امی تنخواه ما را مصرفیت اولا کنه بزن زیر پیسه ما را بگیریم.
ما مشکل محمد داود را با علالدین آریوبی رئیس اداره حمایت از معلولین و خانواده شهدا در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که چرا به مشکل این گونه افراد معلول رسیدگی نشده است.
بله، این مشکلات به سطح کشور وجود دارد. در 34 ولایت از 93 حقوق یک تعداد از افراد دارای معلولیت به ورثه شهدا مانده، ولی به همین خاطر که ما بتوانیم ای پروسه را سرعت بتیم، به اساس شفاف ای به پیش بره، ما پروسه بررسی وثایق و بیومتریک در تمام ولایت آغاز کردیم. از والی صاحبا خواهش است که پروسه را به شدت به جدیت به پیش ببره تا ما بتوانیم مردمی که حقدار است از این پروسه شفاف میبره، حقوق سالهای قبل برش یک جای پرداخت کنه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه بر شکایت سمنوال امیر محمد جانباز متقاعد وزارت داخله گوش دهید که با برنامه در جستجوی انصاف مطرح کرده است.
سمنوال امیر محمد جانباز، افسر متقاعد وزارت داخله. ما مشکل ما میاد جناب محترم به اساس فرمان قانون ذاتی افسران اردو بریدملان و افسران وزارت داخله به تقاعد تاق شدیم، ولی مشکل عمده ای است که در قانون تصریح شده کسایی که به تقاعد سوق میشن یک بس بالاتر باید برشان امتیازاتشان محاسبه شود که این پروسه در وزارت دفاع تطبیق شده، ولی با تاسف که در وزارت داخلی را کس عملی نمیکنه. یک مشکل عمده و اساسی مهمی است. ما به میزان در ماه میزان سال 97 مطابق به ماده 59 قانون امور ذاتی افسران و بریدملان اردو که عین قانون در وزارت دفاع و وزارت داخله مورد تطبیق قرار گرفته، ما به تقاعد سوق داده شدیم. ایجاب میکنه که ما طور مثال اگر کسی در بس جگران است، امتیازاتش باید بعد بس دگرمان محاسبه شود که همین پروسه در وزارت دفاع در ریاست امنیت ملی صورت گرفته، ولی در وزارت داخله کسی به توجه نمیکنه، قانون کسی تطبیق نمیکنه در وزارت داخله. خود یک بس معاش که بالا بره حداقل بین 2,500 معاش در نظر بر رتبه و بس است، با بس است. اگر کسی مثلا بس دگروالی بگیره یک معاش میگیره، بس دگرمانی بگیره دیگه معاش میگیره، همین امتیاز مادی ما را که در نظر نمیگیره، حداقل بالاتر از 2,000 افغانیست.
ما در برنامه های آینده تلاش میکنیم تا این مشکل را نیز با مسئولان وزارت داخله در میان بگذاریم. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر در جستجوی انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که محمد داود باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکایت داشت که حقوق معلولیتش برایش پرداخت نشده است. شما نیز اگر در محلتان کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی گمشده خود هستند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
خواهشاده ما گم کردیم در دکوی کردامن کوچه که بردین از بردانباق کوچه بردین تا بال مدبه درک یاره ندارم. الو محمد است، یدی محمد است، بچه های فضلی آمد است، خواهشاده می شود، احسابشان نمیکن.
می شود که دلیل عبر به تماشا و 076-48-93-531 076-36-32-359 بازم تکرار میکنم شماره را. اسمت ایسا خامشه که میخوارداد میشه که بچه های همه ما پیدا کنم بمی لنبر به ما زنگی از فامیلش خوش بساده 076-48-93-531 076-48-320-850
نام مخمد عمر است از آن مخمد یدی مامد افتاش میشه که ما را نمیفهم فضلی آمد است باشنده باریکا واسم
میشه که می صحبت این پدر جان مرا دمی راده و نشه کنه از شما میشه از خدا میشه دمی لنبر به تماشا است
سلام علیکم من مرار محمد از ولایت غور لفلی گلینه قریه سچو محمد دلار یا محمد جان 10 سال میشه که گم شده یا خاتم گر که من وگرامی کابو بیام ازم محمد وگرامی کابو بندیه گای وگرامی کابو میگه ای پولی چرسیم ره نی نوم کور گرفته نی جا برگرفته نی شماره داره
محترمه والده محمد ولد آجی محمد جان قسمی که شنیدید پیام شما بسیار زیاد از نقطه نظر کیفیت خوب نیست و معلوم نمی شود که شما چی می گویید بنابراین کسی یا کسانی نمی تواند از پیام شما چیزی بفهمد و زمانی که چیزی نفهمند چگونه می توانند به شما کمک نمایند یا همکاری نمایند و ما هم به نوبه خود چندین بار به شماره تلفن شما تلفن کردیم و میکنیم اما متاسفانه همیشه میگویند که تلفن شما خاموش است بنابراین اگر کسانی برای شما تلفن کرده باشد چگونه میتواند با شما تماس برقرار نمایند و همچنان وقتی صحبت میکنید معلوماتی که ارائه مینمایید به طور درست فهمیده نمی شود. بنابراین لطفاً کوشش نمایید تلفنتان را همیشه باز نگه دارید و هم به تلفن ها جواب بدهید. حداقل برای ما جواب بدهید که بتوانیم صدای شما را به شکل درست ثبت نماییم یا کسی را از نزدیکایتان پیدا نمایید که آنها بتوانند از یک تلفن خوب صدا را صافتر و بهتر در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند.
نورعلی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یفتل پایان قریه شیرچنگ باشنده ولایت قندوز هستم ولسوالی خان‌آباد مدت 10 روز می شود که دختری جوانم بیبی شیرین توسط تجاوزگران اختطاف گردیده است هر کس از او احوالی داشته باشه یا خودش سزای ما را می شنود به شماره 07-85-292-59 تکرار می نمایم 07-85-292-59 تماس بگیرد 1 لک افغانی شیرینی دارد
اسم من عبدالغفور است و فرزند حاجی محمد حکیم گمشده ای دارم به نام محبوب الله مدت 7 سال می شود که ناپدید شده هر دوست و هر آشنایی که صدای مرا میشنوه با این شماره در تماس شود 0792-266-142
سلام به کارمندان رادیو آزادی این جانب رضوان الله گمشده ای دارم به نام محبوب الله به نسبت مریضی تکلیف اعصاب از خانه به طرف فیض آباد رفته و از آن اطلاعی ندارم اگر خود محبوب الله صدای بنده را میشنود و یا دوستانش میشنود با این شماره در تماس شود 0792-266-142 تکرار میکنم 0792-266-142
ولایتی کاپسا به ارتباط شکرالله جان با سندی 22 سالگی فارغ التحصیل صنف 12 بوده از ولایت کاپیسا حرکت کردم به طرف هیران می رفتن در بین خط هیران و افغانستان در اینجا مفقود اثر می باشد شکرالله جان 3.5 سال می شود که مفقود می باشد و هر برادری که از شکرالله جان خبر دارد با شماره های تلفونی 077-42-15-16-2 تماس بگیرد اگر کسانی که صدای ما را به ارتباط شکرالله جان میشنود و از شکرالله جان خبری دارد و خود شکرالله جان میشنود، از ولایت کاپیسا می باشد که مادری سرسفیدی داشته و بسیار با چشمی فکری پریشان با ارتباط از اینکه ما از ولایت فاریاب می باشیم بر ما تماس گرفتند. 3.5 سال می شود که مفقود اثر می باشد و هر برادری که از شکرالله جان خبری دارد شماره های تلفن از 077-42-15-16-2 تکرار می شود 077-42-15-16-2.
در این اواخر یک خانم خارجی از ناروی به نام کاترین یک ایمیل به ما فرستاده و در آن ایمیل خود می گوید که یک جوانی که در ناروی زندگی می کند با تمام فامیل خود تماس را از دست داده است و به دنبال پیدا کردن اعضای فامیل خود است. اسمش خایسته گل صافی زاده می باشد. خایسته گل صافی زاده یا صافی زاده می باشد که اسم والدینش عجب گل و گلشن است. یعنی خایسته گل بنت گلشن و اسم پدرش عجب گل است و از غازی آباد ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا هستند. اگر کسی یا کسانی در مورد خایسته گل صافی زاده معلومات داشته باشند لطفاً در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارند تا ما بتوانیم معلومات دست داشته را به از طریق ایمیل برایشان برسانیم. تکرار می نمایم خایسته گل صوفی زاده ولد عجب گل و اسم مادر هم گلشن از غازی آباد ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا هستند. از همکاریتان قبل تشکر می نمایم.
قادر هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور قریه ندک. بعدا یک برادر گم شده دارم به نام زامین که از خانه مدت 6 سال می شود طرف ایران مرفت در ولایت خندار چندر اونجا بوده، بعد دیگه از ولایت خندار گم شده. سانوس پدموالی ما از او نداریم، هر کسی که او را دیده یا میشناسه یا پدموالی از او داره لطف کنه در شماره پیامگیر رادیوی آزادی زنگ بزنه یا اینکه به شماره خود نه که شماره را خدمت شما میخوانم 077-62-61-562. باز تکرار میکنم 077-62-61-562.
اسمم عبدالبصیر است، از ولسوالی جوان ولایت بادغیس به تماس شدیم. گم شده داریم به نام سبغت الله ولد مولا مرتضی، مدت 2 سال میشه که به اردوی ملی بوده بالا مرغاب. از پوسته خود ساعت 3 بجه شب گم شده، به طرف خانه هم کنه آمده، ما خبر نداریم که به کجا رفت. هر کس که صدا ما رو میشنوه با می شما رو به ما به تماس شوه 077-540-1524.
یک بچه دارم به نام کفایت الله، 2 سال میشه گم است، اصلا درکش ما نداریم. هر برادر همرا درکش به ما بگه یک دنیا ممنون شم. ما اسمم عبدالصمد، ولایت سرپل، ولسوالی سنگچایرک. 078-79-80-89-1.
آقای خالقزاد پیمان هستم، از ولایت سرپل. گم شده دارم به اسم محمد علی. بچه من میشه مدت 17 سال است که ناپدید شده. از یک چشم نابینا، چشم راست نابینا، از پای چپ معیوب، مدت 17 سال است که ناپدید شده. اگر کسانی از ایشان درک داشته باشه شماره 071-81-86-85-36 تماس بگیرن.
حاجی سید عثمان محمدی، از ولایت هرات، ولسوالی چشت شریف هستم. یکی از اقوام نزدیکم به نام سید محبوب ولد سید یحیی، از قریه پای چنار، تقریبا از مدت 55 شو میشد طرف هرات آمده، مفقود شده. اگر خودی سید محبوب نامی مذکور میشناسد صدای مریایی کسی از او اطلاعی دارد لطفا به شماره زنگ بزند 27-83-17.
یک گمشده داریم به نام نصرالله ولد محمد رضا از ولایت بغلان ولسوالی بغلان مرکزی ولسوالی بغلان مرکزی قیره اسنتال مدت 16 سال شده که گمشده هر جوانه که بدر دیده بدر یا بیش موره به تماس شود 07-48-40-560
جواد الله سم ولد محمد نبی از ولایت کابل گمشده دارم به نام غلام رضا مدت 6 نومه شود که لادره گردیده است از وای هیچ خبری هم نداریم اگر شما از وای کدام احوالی به دست آوردید لطفا به همه شما را زنگ بزن 0705-42-253.
یک گمشده ای دارم به نام دولت محمد دولت بای ولد غلام بای مدت 25 سال می شود که مفقود الاثر گردیده است به شهر ایران رفته هیچ درکی از او معلومش نیست اگر هر کس این را بشناسد و صدای مرا میشنود لطفا به شماره رادیو آزادی و به نمبر تلفنی 0700-420-693 آخرش 7 به تماس شود.
سلام علیکم، با عرض خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو آزادی. سرسن هستم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل قریه صیادها. یک بچه هم به نام ابوالفضل سنش 17 ساله و مدت 50 روز که از خانه رفته و هیچ خبر و احوالی ازش نداریم. امیدوارم که صدای مرا پخش کنین و کسایی که صدای مرا میشنوند و با یک شخص به نام ابوالفضل 17 ساله نشانیش هم نوک بینیش پشه خوردگی و پای راستش هم سوختگی داره، اگر با یک همچین شخص سر خوردن خواهشان به شماره 074-77-32-490 به تماس شوند و پدر مادرش خوش بسازند. شماره تلفن 074-77-32-490.
ما از ولایت کاپیسا ولسوالی علیسه مالین صداقا تماس گرفتیم. یک نفر به نام عبدالحفیظ که از ولایت خانآباد می باشد در منطقه ولسوالی علیسه آمده. اگر کدام وارث داشته باشه صدای ما را بشنوه بیا این نفر خود عبدالحفیظ نام ببره. از خانآباد است.
کشمن ترخیل هستیم از ولسوالی دیرساوز قریه خواجه چش. 6 سال پیش یک گمشده به نام مسعود خرمی که خود از ولایت میدان وردگ معرفی میکنم، یه 6 سال پیش در اینجا آمدیم، بعد 5 سال در زندان بودیم، بلی از زندان رها شدیم، از دوستای هیچ خبر نداریم. اگر هر کس میخواد که درباره خرمی سه معلومات پیدا کنه لطفا با ما زنگ بزنه، ما درباره خرمی سه بیشتر معلومات میتیم. شماره تلفنی ما 0789-21-21-01. بعضم شماره را تکرار میکنیم 0789-21-21-01. بعضم شماره را تکرار میکنیم 0789-21-21-01.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من به یقینم